به هر حال یه مقداری از اعتبارات بهشون داده میشه که برای بیمارانشون استفاده بکنن. برای تامین هم همینطور هستش. و الان چند تا مرکز که فرمایش کردین، بله دو تا مرکز ظاهرا قرارداد بستن، بقیه مراکز رو زمانی که وزارت بهداشت به ما لیستشون رو اعلام کرد، خب برای عقد قرارداد میدونین که باید یه سری مستندات، از جمله از مستندات پروانه بهره برداری هست. علارغم اینکه پروانه نداشتن، ما به استانها مکاتبه کردیم که اگر در واقع مجوز فعالیت رو هم از دانشگاه های علوم پزشکی استانشون داشته باشن، میتونن به صورت حالا تا زمانی که پروانهشون در واقع درست میشه بین 3 تا 6 ماه با ما قرارداد داشته باشن و توی فاصله در واقع به دنبال پروانه های قانونیشون باشن. حالا اینکه این اتفاق نیفتاده واقعا نمیدونم چرا، ولی بیمه سلامت استقبال میکنه از عقد قرارداد با این مراکز که بیماران بتونن همونجا خدمتشون رو بگیرن، نه اینکه بیان مثلا حالا خدمات رو یا اصلا بهره مند نشوند یا در قالب خسارت متفرقه بگیرن. در خصوص دیوایس های و اون پروتزایی که براشون استفاده میشه، خب یه پردازشگر دارن که معمولا 10 سال بعد از پشت عمل حلزون استفاده میشه براشون، که اون رو ما در واقع بسته که با ما اعلام شده اینو ما پرداخت میکنیم، حالا با یه سقف معین و سالانه. اینا نیاز به در واقع مشاوره و حالا بررسی این پردازشگر دارن که برای اونا هم باز سالانه این خدماتشون رو ما در تعهد داریم طبق بسته که خود وزارت بهداشت اعلام کرده. و اگرم بیمار نیاز به سمعک هم داشته باشه که بازم سمعکش یه سقفی رو داریم که اونم یه مبلغی رو در تعهد داریم.
بسیار خب دکتر امام جمعه، شما بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما الان خوبی خدمتتون عرض کردم، ما داریم این کار رو 32 سال انجام میدیم. تا 25 سال ما این کار رو انجام دادیم، نه بیمه‌ای نه چیزی در کار نبود و هیچ مشکلی هم وجود نداشت، چون کسی نیومده بود بگه من این کار رو رایگان میکنم. خب رایگان بود، از روز اول رایگان بود. روح شاد دکتر شیبانی که در هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی بودن، به همت ایشون با تلاش‌هایی که دوستان داشتن بحث پروتز از اول حل شده بود. بودجش هم جداگانه از یک جایی به هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی واریز می‌شد و کسی هم نمی‌گفت که من اینو خریدم اونو خریدم. بودجه رو مستقل می‌دادم به هیئت امنا، همچنان هم همینه، کسی اصلا صحبت پروتز رو نداره. اون زمان وقتی که در بیمارستان عمل می شدم بحث عمل هم وجود نداشت. چرا؟ هیئت امنای ارضی صورت حساب رو می گرفت و این صورت حساب رو مستقیم خود هیئت امنای ارضی به حساب بیمارستان واریز می کرد. پس عمل جراحیش هم رایگان بود. بعد می موند توانبخشی. بحث توانبخشی یک ساله رو هیئت امنای ارضی یه مبلغی رو مطابق با نرخ روز پرداخت میکرد به مراکز کاشت حلزون و گلوبال هم پرداخت میکرد. مراکز هم بر اساس اون میزانی که به دستشون میرسید مدیریت میکردن کارو و مشکلی هم وجود نداشت. مشکل از اونجایی به وجود آمد که بعضی آمدن گفتن رایگان کردیم این کارو، رایگان رو که بود سالها، گفتن رایگان کردیم و از اونجا همه اومدن وارد شدن. هر کسی اومد گفت منم شریک میخوام حالا کمک بکنم، همه هم قصد و نیت خیر. و اینجا شد که همه اومد، اینایی که اومدن گفتن شریک، گفتن حالا مستندات رو به ما بدید. مراکز پروانه شون اصلا کجاست؟ مسائلی مثل این، خب این مراکز که داشتن کار میکردن، این مراکز که داشتن خدمت رسانی میکردن، هیچ مشکلی هم نداشتن. هر کسی به نوبه خودش برای خودش پروانه‌ای داشته. ما که کار میکنیم همه نظام پزشکی پروانه کار داریم. آقای دکتر پروانه پزشکی خودشو دارم، بنده پروانه کار خودمو دارم تو زمینه مختلف، توانبخشی ما، گفتار درمان ما پروانه داره. حالا به ما گفتن باید مرکزی باشد تحت عنوان فلان بیاد مجوز بگیره. اینا بحثایی که راه افتاد نه تنها کمک ما نکرد، سنگ انداخت جلو پای مراکز و بعد بحث افزایش قیمت‌ها و نرخ‌ها که دیگه هیئت امنا هم دست برداشت از پرداخت به مراکز، چون گفتن ما میدیم. وقتی که وزارت بهداشت گفت ما میدیم، بعدم سپرد دست بیمه ها، گفت حالا بیمه ها میدن، بیمه ها هم بایستی که مطابق روال خودشون بر اساس آینامه هایی که دارن، دستور عمل هایی که دارن، پروانه میخوان، این رو میخوان، اون رو میخوان، قرارداد میخوان، قرار شد پرداخت. ولی آمار همه ی حرفای علمی رو میزنه آقای دکتر. آمار به ما میگه چه خبره. خب ما تا 25 سال پیش بیش از 18 هزار نفر رو عمل کردیم بی درد سر. از اون به بعد هر کس که میگه من هم الان پرداخت کردم، آمارشو به ما بده. در این مدتی که آمدن نشاندار کردن، چند نفر نشاندار شدن؟ ما سالیانه تو مراکز کاشت حلزون شنوایی حدود 2500 تا مطابق نرخ ناشنواییمون پذیرش داریم.
بله.
از این نرخ ناشنواییمون تعدادی که به عمل میرسن بین 800 تا 1000 نفر. آقای دکتر اگر غلط میگم شما بفرمایید. خب این از این 2500 نفری که در سال به ما وارد سیستم ما میشن، چند نفرشون نشاندار شدن بیمه ها به ما گزارش بکنن که ما کلن اینها چند نفر رو نشاندار کردن؟
بسیار.
که الان مدعی این باید باشیم که بگیم بیمه داره پرداخت میکنه، چه قبل از عملو، چه حین عملو، چه بعد از عملو.
من ندارم چقدر نشان داره، ولی همه مستندات و نشانشون هم هست. به هر حال ما برای اینکه بیمار بتونه بهره مند بشه، دسترسی رو به پزشک معالج هم دادیم. پزشک معالج اگه نشان بزنه، خب مریض میتونه خدمت بگیره.
نه خانم دکتر اینجور نیست.
نه فرمایش میکنه که باید نشان، میگم نشان و برحال هم کارشناس بیمه میتونه نشان بزنه، هم پزشک مالی.
خانم دکتر ببین، بالاخره منم که جدید الورود نیستم، که منم به این چیزا کاملا مسلطم. من به عنوان پزشک معالج یا آقای دکتر امام جمعه به عنوان مسئول مرکز، ما نمیتونیم نشان دار کنیم. باید بره تو مرکز بهداشت، تو سیستم وزارتخونه یه جایی، یا بره تو بیمه نشان دار کنه. حالا مشکلمون این نیست، فرض کنیم نشان دار شد، یعنی این که مسئله مهمی از نظر ما نیست، نشان دار شد. حالا وقتی نشان دار شد، شما برای توان بخشیش، حتی اونی که بیمه سلامت است، اگر قرارداد با شما نبسته باشه، شما پولی به مرکز نمیتونید بدید. یعنی مقررات شما هم همین رو میگه.
قرارداد خب باید مستنداتش رو بیاره، باید پروانه داشته باشه. من نمیدونم، بالاخره یه مجوز فعالیت، پروانه فعالیت بیاره.
ببینید ما هم دقیقاً
از این که ما مشکل نداریم.
هدف از این کاش که ببینید اینجا جای مقام، یکی از مقامات معاملات درمانی وزارت بهداشت خالیه.
من پزشک زمانی میتونم مطب بزنم که پروانه داشته باشم. پروانه نداشته باشم اجازه مطب که به من نمیدن. اینا هم به همین نحوه. پروانه داشته باشم ما قرارداد میبندیم.
آفرین خانم دکتر. حلقه مفقوده بحث ها دقیقاً همینه. شما حرفتون اینه که میگید که اگر یه مرکزی پروانه داره بیاد ما باش قرارداد ببندیم. خب مقررات شما اینه و درست میگید، ما که با این ایرادی نداریم. خب کی پروانه باید بده؟ وزارت بهداشت. وزارت بهداشت الان 2 ساله، این بحثا کلی چند بار شده، 2 ساله که این 16 تا مرکز رو نمیتونه بهشون پروانه بده. یک بار بحث شد، معاونت محترم درمان وزارت بهداشت در جلسه مکتوب کردن که به همه مراکز پروانه موقت 6 ماهه بدید. همون چیزیه که شما میفرمایید که اگه دانشگاه قبول کنه که پروانه 6 ماهه بده ما قرارداد میبندیم. با اجازتون هیچ معاونت درمان، هیچ دانشگاهی حاضر نشد پروانه موقت به مراکز کاشت بده و گفتن ما نمیتونیم پروانه موقت بدیم، باید ضوابط رو طی کنیم. ضوابط به نحوی است که همه، خود معاون درمان وزارت بهداشت و اینا هم قبول دارن که با ضوابط موجود امکان اینکه ما مراکز کاش رو پروانه دار بکنیم نیست. در اردیبهشت امسال در یک کمیته‌ای که در مدیریت کل ارزیابی و نظارت وزارت بهداشت تشکیل شد، یه آیین‌نامه مختصرتری نوشته شد که دانشگاه‌ها بتونن بر اساس آیین‌نامه کوچولو جدید اصلاح شده بتونن به مراکز کاشت پروانه بدن تا مراکز کاشت بتونن بیان با بیمه قرارداد ببندن. متاسفانه از اردیبهشت تا حالا اون مسکوته و چنین آیین‌نامه‌ای در نیامده. و با این که ما امشب میگیم جای معاونت درمان وزارتخونه خالیه در این بحث اینه که واقعا حلقه مفقوده را یک کسی باید اینجا درست کنه که مراکز کاشت بتونن بیان با بیمه، اونم
درست
خوبه که تصریح کنیم با بیمه سلامت. تامین اجتماعی حاضر نیست قرارداد ببنده، نیروهای مسلح هم حاضر نیست قرارداد ببنده، که من فکر بکنم این مطالبیه که از سرانگشت تدبیر وزارت بهداشت در میاد که وزارت خونه بیاد این بیمه ها رو جمع کنه بگه حرف حسابتون چی بالاخره، چرا تامین اجتماعی حاضر نیست بره قرارداد ببنده و چرا کسانی که بیمه تامین اجتماعی دارن باید از جیبشون بپردازن. اینا بحثاییه که به نظرم باید یه جایی بشه گفته بشه منتقل بشه که سرانجام بشه یه سودی برای مردم داشته باشه.
بسیار خانم دکتر امام جمعه، من از شما خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از حضورتون در بحث. چون دکتر عجلویان راجع به وزارت بهداشت صحبت کردن، ما قراره با دکتر معصومه هداوند رئیس اداره بیماری خاص و سوابق‌العلاج وزارت بهداشت هم صحبت کنیم. دکتر آزادی بسیار متشکرم از شما، از صدرتون، از اینکه پاسخگو بودید و از اینکه به هر حال در بحث شرکت کردیم. من با شما خداحافظی میکنم و بحث رو با دکتر معصومه هداوند ادامه خواهیم داد.
خواهش می‌کنم. شب شما
بخیر. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خب خانم دکتر هداوند، عرض ادب و احترام خدمت شما. شب شما بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونم. ما در خدمت دکتر عجلویان و دکتر امام جمعه هم هستیم. من فکر می‌کنم قدری از بحث رو شما شنیده این. دکتر امام جمعه، اگر شما با اداره بیماری‌های خاص و سوابق‌العلاج وزارت بهداشت صحبتی دارین که من از چهره شما میبینم که نکاتی داریم، بفرمایید. فقط من خدمت هر سه بزرگوار در واقع عرض کنم، ما تا 21:55 در واقع زمان رو داریم و ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر. ببینید، در هر صورت کاری که محصول تلاش یک تیم بزرگی از متخصصین کشور بوده تا امروز و نتایجش بیانگر عملکرد صحیح اینا بوده در این سالها، میطلبه که نظر ویژه‌ای بهش انداخت.
بله.
و راهکار براش ایجاد کرد، تسهیل کرد موارد رو، نه اینکه با مسائل مختلف. حیفه واقعا الان این سیستمی که ایجاد شده و یک نظم طبیعی در طول سالها به خودش گرفته، ما با روش‌های مختلف اینها رو متلاشی بکنیم. الان بنده به عنوان یک مدیر یک مرکز خدمتتون عرض میکنم، مرکزی که من فعالیت میکنم،
بله،
خب 25 تا پرسنل داشته از گروه توانبخشی، شنیداری، گفتار درمان، روانشناس و مسائل مختلف، غیر از جراحان عزیز ما که در بیمارستان مثلا حضرت رسول داشتن فعالیت میکردن، 6 تا جراحی که اونجا فعالیت میکردن. خب از این 25 تا پرسنلی که من داشتم، امروز اگر که شما بیان بازدید بکنید میبینید 5 نفر موندن. چه اتفاقی افتاده؟ بیماران ما کمتر شدن که 5 نفر شدن این پرسنل؟ چه چیزی اتفاق افتاده؟ تعداد ناشنوایان کم شدن یا علاقمندی یا تعداد چون مراکز بالا رفته مریضای ما کمتر شدن؟ چه اتفاقی افتاده؟ نه خیر، خدمتون عرض بکنم ما کاری کردیم که بگن آقا عطایش رو به لقایش بخشیدیم. وقتی آقای دکتر میفرمایند که پول ماشینش نمیشه که بیاد تو مرکز ما و برگرده خونش، خب معلومه این اتفاق میفته، اونم با چه مصیبتی پولی به مراکز ما پرداخت بشه که تا امروز ریالی پرداخت نشده. از اون وقتی که سیستم تغییر کرده ریالی به مراکز کاشتر از اون پرداخت نشده و بعدم به میان بازرسی که از بیمار پول گرفتید، چطوری مرکز رو میگردونید؟ از بی خودشون هم میدونن ها، میگن پس چقدر ما این راه نفس اینا رو بسیم، پس چرا رو دارن نفس میکشن؟ چطوری دارید شما میگردونید مرکز رو؟ خب خودشون میدونن که پولی به ما ندادن، پس چطور مرکز میگرده؟ و میان از مریضا میپرسن، بیماران میپرسن شما چقدر میدید، چقدر دادید؟ بعد میان به ما میگن که آقا تخلف کردید، رایگان و پول گرفتید. میگیم آقا شما دادید که از ما بازخواست میکنید؟ کی داده؟ هر کسی داده بیاد صورت حسابشو به ما بده، بگه چقدر به مرکز شما دادیم و الان چرا داریم بازخواست میکنیم. خب اگر که توقف بدیم تا خدمات رو، که بالاترین خیانت رو به مریضامون کردیم، چون یک تعداد بیمار هستن نیازمندن، ما باید به اینا سرویس بدیم، هر طوری شده سرویسمون رو میدیم. خب سالها گروه خیرین می اومدن کمک میکردن پراکنده به مراکز کاشت علزوم، کسی هم خبر نداشت. ولی یک زمانی شد که یک گروهی آمدن بنیادی رو درست کردن به عنوان بنیاد خیریه شنوایی، بخشی، بخشش، و همه خیرین رو در این بنیاد جمع کردن که کار بعد از کاش رو سرویس بدن. ولی بله. امروزه طوری شده که چیزی هم که به عهده دولت بوده بخشش داره سرویس میده. شاید خیری اصلا رضایت نداشته باشن اون چیزی که وظیفه دولت هست رو بخشش بخواد بده. خیر پول میده که مستقیم به خود مریضش بابت خدماتی که نه بیمه میده، نه میتونه بیمه بده، نه وزارت بهداشت میده، خیر اونجا وارد بشه. ولی امروز میبینیم که بنیاد خیریه بخشش الان پول توانبخشی بعض بیماران هم داره میده، پول قطعاتش رو داره میده،
بله.
پول سرویس های حتی کمک به جراحیش هم داره میده، که بعضا میگن جراحی هزینه بیمارستانی رایگان است و اینها. نه اینجوری هم نیست، خیلی از بیمارستان ها رو میدونیم، میدونیم که دارن هزینه مدیریت بیمارستان حالا به هر دلیل شده از بیمار دریافت میکنه، که تو اون زمینه هم بعضن بخشش وارد شده داره این کار رو انجام
میده. بسیار خوب دکتر حدوان، شما صحبتی اگر دارین بفرمایید.
من مجدد عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر جلیلیان و سایر همکاران ارجمند. بله همونطور که آقای دکتر فرمودن، خب بسته حمایتی کاشت حلزون برای کودکان زیر 4 سال کاملا رایگان هست، که سهمش رو بیمه پایه و یه مقدارش هم از صندوق بیماری های خاص و سوابق پرداخت میشه. متاسفانه به دلیل اینکه مراکز توانبخشی اکثریتشون مراکز خصوصی هستن و ما مراکز توانبخشی دولتی به ویژه در حوزه کاشت حلزون خیلی کم داریم، این مراکز خصوصی هم خیلی تمایلی به انعقاد قرارداد با سازمان های بیمه پایه ندارن. از سوی هم خود سازمان‌های بیمه پایه یه سری مقرراتی دارن برای انعقاد قرارداد که آقای یوسف فرمودن، اون نیاز داره که یک آیین‌نامه جدیدی برای مراکز توانبخشی کاشت حلزون تعریف بشه. با این کار در دست اقدام هست، ولی خب فرایند تدوینی یک آیین‌نامه چون از در واقع چندین در واقع اداره و حتی اداره‌های حقوقی باید بگذره، این فرایند طولانی است، فرایندی نیست که ظرف 6 ماه تا 1 سال بشه در واقع اون رو جمعش کرد و ابلاغش کرد. ولی الان خود مراکز توانبخشی خصوصی میتونن با بیمه سلامت قرارداد ببندن. چرا بیمه سلامت؟ به خاطر اینکه سهم بیمه پایه اولیه هر چی باشه، حالا ارتش تامین اجتماعی بیمه سلامت باشه، بیمه سلامت میده، ولی سهم صندوق سعبالعلاج فقط دست بیمه سلامت هست و اون سهم رو بیمه سلامت میده. حالا بیمه پایه شما هر چی که باشد، سهم صندوقش از بیمه سلامت پرداخت میشه. پس بهترین کار اینه که مراکز حتما با بیمه سلامت قراردادشون رو داشته باشن. این یک روش هست اگر مرکز توانبخشی خواستن قرارداد ببندن. حالت دومش این هستش که خب بیمار مراجعه میکنه به یه مرکز توانبخشی که اون مرکز توانبخشی تمایلی به انعقاد قرارداد نداره، بیمار هزینه رو پرداخت میکنه در قالب خسارت متفرقه، با ارائه مستندات باز به بیمه سلامت میتونه هزینه‌اش رو دریافت کنه. این کاریه که الان برای بیماران نه فقط در طیف بیماری های کاشت حلزون، بلکه همه بیماری هایی که نیاز به توانبخشی دارن و دارای بسته حمایتی هستن و به مراکزی مراجعه میکنن که طرف قرارداد بیمه نیست، میتونن در قالب خسارت متفرقه این هزینه رو دریافت کنن.
بله خب
و
بفرمایید. من
خواهش می‌کنم دکتر عجلیان، فقط یه خدمت همه بزرگواران گفتم ما نهایت تا 55 است.
خانم دکتر سلام عرض بکنم خدمت شما، ایشالله که همیشه فعال و پرتلاش تو وزارتخونه باشید. ببینید خودتون هم اشاره دارید میکنید حلقه مفقوده این وسطه، یعنی این 16 تا مرکز کاشت بجز اون دوتایی که تونستن پروانه بگیرن 14 تای دیگه شون نتونستن پروانه بگیرن. شما میفرمایید که تمایل ندارن. من امروز از طرف 14 تا مرکز دیگه به شما اعلام میکنم همشون تمایل دارن که با بیمه سلامت قرارداد ببندن، دنبال اینم رفتن. اشکال از اینه چون پروانه ندارند بیمه سلامت باشون قرارداد نمیبنده. ببینید این اشکاله. اگه ما این اشکال رو در کشور، حالا یا در وزارت بهداشت یا در هر جای دیگه حل بکنیم، اون موقع شما به عنوان یه مسئول وزارت بهداشت میتونید مدعی بشید، میتونید بگید ما ترتیبش دادیم، دانشگاه به شما پروانه داد، چرا نرفتید قرارداد بستید، چرا از مریض پول گرفتید. نگاه کنید یه سوال خیلی جالبی رو یه کسی جواب بده. آخه مرکزی که 30 سال ارائه خدمت داده، مادر همه مرکز هاست، مرکزی که 20 سال ارائه خدمت میداده و مادر مراکز دیگه است، این مرکز رو یک کسی بیاد ارزیابی کنه بگه اینو قبولش داریم به عنوان نمونه پروانش میدیم. آخه نمیشه که ما این وسط
شما که در جریان هستید، خودتون تو جلسات ما به عنوان استاد برتر و در واقع عضو کمیته علمی مشورتی ما هستید و خودتون آیین‌نامه قبلی رو دیدید و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اون آیین‌نامه رو اصلاح کنیم، چرا که اون آیین‌نامه واقعا یه آیین‌نامه خیلی سخت و سختی بود برای مراکز توانبخشی ویژه کاشت حلزون. خب اون رو درخواستش دادیم، کاراش هم انجام میشه، میگم حتی به دفتر حقوقی رفته که ایرادات و اشکالاتش رفع بشه که بتونیم ان شاء الله اون رو ابلاغ کنیم که نه فقط این 16 تا مرکز، شاید خیلی دیگه بعضی مراکز دیگه هم تمایل به انجام این کار داشته باشن، اونها هم بتونن این پروانه رو بگیرن و راحت‌تر فعالیت کنن. ولی در حال حاضر که اون آیین‌نامه اصلاح نشده، تنها راهکارش یا پرداخت در قالب خسارت متفرقه به خود بیمار هست، یا اینکه عرضم به خدمتتون فقط بیمه سلامت، فقط با بیمه سلامت نه بیمه تامین اجتماعی، با بیمه سلامت قرارداد منعقد بشه. چون سهم کاشت حلزون رو صرفا از محل صندوق تحول علاج بیمه سلامت میده. من حتی با همکارای احوازم که صحبت کردم گفتم با بیمه سلامت فقط قرارداد ببندید. حالا باز هم باز شما در جریان عین این 16 تا مرکز رو هم ما باز به بیمه سلامت اسامیشون اعلام کردیم که اینها باید جدایی از سایر مراکز دیده بشه و قرارداد به شکل موقت باشون منعقد بشه تا زمانی که اصلاح آیین‌نامه صورت بگیره.
دکتر امام جان خیلی کوتاه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله ببینید در هر صورت کسی که میخواد مدیریتی رو عوض بکنه، کاری که داشته 30 سال انجام میشه در میخواد عوض بکنه و یک سیستم جدیدی رو پایه‌گذاری بکنه، بهتره یه جایی رو، یک شهری رو، یه مرکزی رو پایلوت کنه، ببینه اصلا سیستم های بیمه‌ایش قدرت این رو دارن این مراکز رو ساپورت بکنن یا نه. من جدیداً 2-3 روز قبل مرکز کرمانمون بودم، تمام نماینده های بیمه هم آمده بودن و همه شروع کردن به صحبت. خودشون در انتها به نتیجه رسیدن که مشکلاتی برای ورود به این سامانه ها وجود داره که ما نمیتونیم، باید بشینیم با هم دیگه مشکل رو حل بکنیم. خودشون گفتن نماینده های بیمه، نه ما، خودشون گفتن این مشکل وجود داره. گفتیم خب تا اون وقتی که این اتفاق بیفته ما سرویسمون رو چیکار کنیم؟ به بیمار بگیم فعلا تعطیله تا تصمیم گیری ها درست بشه، یا ادامه بدیم به روشی که قبلا داشتیم، کسی هم به ما کاری نداشته باشه، هر روز 4 تا بازرس و اینا نیان دم کلینیک ما بگن اینجا چه خبره، ما کارمون ادامه بدیم تا یا یه گروه دیگر رو بیارن بگن آقا ما اینو درست کردیم، از این به بعد دیگه شما کار نکنید، کام بیمارانتون رو بسپرید به این مراکز. ما از خدا میخوایم که به قول معروف بچه ای رو که داشتیم دست بیگانه و دست نااهلش ندادیم، دادیم دست کسی که بتونه اینو خوب پیش ببره.
خیلی خوب دکتر حدوان، فقط 30 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید. خواهش میکنم.
من باز هم خدمت آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادن، ولی این هم هستش که درمان در واقع در کنار مراکز هست و مراکز درمانی ما و توانبخشی با ما هستن. این سوالات رو بعد همکارای بیمه دعوت می‌شدن به شما جواب می‌دادن.
صحبت کردیم می‌دادن.
بله.
خیلی متشکرم. ممنونم. دکتر ادوان سپاسگزارم. متشکرم. خدا نگهدار. از همه بزرگواران دکتر امام جمعه مصادق علی. خیلی متشکرم. ممنونم و شب همگی خوش.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و آخرین میان برنامه این بخش البته در کوچه باغ واژه ها رو دعوت میکنم بشنوید و با شما با این برنامه خداحافظی میکنیم. شب بخیر. خداحافظ.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید تنی سالم و دلی گرم داشته باشید. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره واژه ارسکویک و بعضی از واژه‌هایی که با این اصطلاح ساخته شدن توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. همونطور که شما عزیزان می‌دونید معادل فارسی که برای ارسکویک در نظر گرفته شده و طی سال‌های گذشته به کار رفته واژه زلزله هست. اما فرهنگستان زبان تلاش کرده که به جای واژه زلزله که واژه‌ای که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده واژه فارسی رو به کار ببره که بتونه از اون در جاهای دیگه هم استفاده کنه. بنابراین برای واژه ارسکویک واژه زمین لرزه ساخته شده و به کار رفته. همونطور که از واژه زمین لرزه معلومه هم جزء زمین و هم جزء لرزه اون هر دو برگرفته از زبان فارسی هستند. زمین لرزه حرکت ناگهانی پوسته زمینه به سبب آزاد شدن فعالیت آتشفشان‌ها یا آزاد شدن انرژی جمع شده‌ای که در امتداد گسل‌ها قرار داره. حتما شما شنوندگان عزیز این اصطلاحات به گوشتون خورده، اصطلاحی مانند زمین لرزه بزرگ یا زمین لرزه کوچک که خب انگلیسی اینها در سطح زبان فارسی رایج نشده. جهت اطلاع شما بزرگواران عرض می‌کنم که لارج ارسکویک معادل فارسی زمین لرزه بزرگ براش در نظر گرفته شده و زمین لرزه بزرگ زمین لرزه همراه با شکست تمام پهنای یک گستره لرزه‌زا. و واژه بعدی که واژه اسمال ارسکویک هست معادل فارسی زمین لرزه کوچک براش در نظر گرفته شده. زمین لرزه کوچک هم زمین لرزه همراه با شکست بخشی از پهنای یک گستره لرزه‌زا. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو با ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت